آقای طاهری می‌فرمود که ناصرالدین شاه رفته بود برای عتبات، 1000 تومان داده بود به یه آقای از اسمش هم می‌برد از مهمین، که 500 تومن مال خودش، 500 تومن مال شاگرداش. این آقا خورده بود، ای شاگردا ای تعقیب میکردن آقا فلوس شاه چی شد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد درس گفتن، همجور هی دوباره فردا پس فردا هی تعقیب میکردن هم شروع میکرد برای درس گفتن. و بعد اینا گفتن که نمیشه، باید ما نذاریم. و خلاصه اینا زور میکنن به شدت و تعقیب میکنن. ایشون میگه خلاصه این رد مظالم یا اولادی، حالا تعبیرش یادم نیست چه تعبیر میکنه، عرب هم بوده اون، این رد مظالم به شاه اخست و اکلت، اونم میگن هنی الکه یا شیخ. حالا میخونیم این رو. بسم الله الرحمن الرحیم. این آقا از چیزایی که اهمیت داره، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه این را احیا کرد، متروک شده بود ایشون احیا کرد، توجه به فتاوای قدما و اینکه مرادشون از الفاظ چی است و چطور و فتوا در اعصار سابق به چه شکل بوده، چون اینا برای استنباط احکام خیلی دخیله. حالا راجع به این مسئله خمس در ایام بعد از غیبت حضرت ولی عصر چه میشه، پیداست که از همون زمان غیبت، غیبت کبرا، مسئله مطرح شده، بلکه در غیبت صغرا مسئله مطرح شده، تکلیف خمس را چه بکنن، و معرکه آراء بوده از همون قدیم. حالا من عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی دو سه تا هست که اینجوری که در کتب نسبت میدم به اون شکل نیست، بعضی جاهاش تفاوت داره، من عبائر اینا رو میخوام بخونم، اون وقت اصل بحث اساسی هم میمونه برای بعد، چون آقایونم فعلا الان بین تحصیل و تعطیل یه چیزی حد وسطی هست، ولی خب بالاخره خواندن این عبائر و روشن شدن عبارات دخیله در آیه مقدمات مطلب. در مقنعه شیخ مفید یک اول روایات تحلیل خمس را ذکر میکنه، بعد روایاتی که تشدید کرده در امر خمس که حتما باید بدید اونا رو ذکر میکنه، بعد جمع ما بین این روایات میکنه، و بعدم اختلاف انظار در حال غیبت راجع به سهم امام و سهم سادات را ذکر میکنه، اقوال متعددی که هست، خودش هم یه ترجیحی میده. حالا ابایی رو میخونیم ببینید همین جوری که من فهمیدم همینطوره یا نه. شیخ طوسی هم همین جوره، یه قدری تفاوت داره و باید خونده بشه تا روشن بشه. در مقنعه شیخ مفید می فرماید که وَعْلَمْ اَرْشَدَكَ اللَّهُ اَنَّمَا قَدَّمْتُهُ فِي هَا زَلْبَابْ مِنَ الرُّخْسَتِ فِي تَنَاوُلِ الْخُمْسِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ اِنَّمَا بَرَدَ فِي الْمَنَاكِهِ خَاصَّتًا. روایاتی که اول من ذکر کردم قبل راجع به این بود که خمس میشه تصرف کرد و خورد، این ایشون میفرماید اختصاص داره به مناکه. للعلت التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم السلام لتطيب ولادت شيعتهم، که ذکرم شده بود این علت. و اینایی که بعد ذکر کردم و ما يرد في الاموال و ما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالاموال. این قسمت هایی که متأخر ذکر کردیم و تشدیدی در امر خمس شده بود و راجع به استبداد در امر خمس خودسری اشخاص انجام دادن تهدید شده بودن، این مربوط به اموالی است که مربوط به مناکح نیست. ایشون اینجوری بین روایات مرخصه و روایات که مشدده تشدید کرده در امر خمس جمع کردن. خب این یه مسئله راجع به زمان حضوره، چون این روایات زمان حضور و غیاب همشو میگیره. زمان حضور خیلی خب محل ابتلای ما نیست. فعلا تکلیف عمده که از خود شیخ مفیدم عمده همون زمان بوده، زمان غیبته. میبینیم الان که وقت غیبته، ولی یسره الان تکلیف چیه؟ ایشون میفرماند وقد اختلف قوم من اصحابنا فی ذلک عند الغیبه و ذهب عند الغیبه و ذهب کل فریق منهم فیه الى مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه. میگن دیگه اصلا تکلیفی ما نداریم، چون اون مالکی که الان دسترس نیست بهش ما تکلیف نداریم و گوی غیبت. خب انسان دیگه ساقط میشه از قدرت، از شرایط تکلیفه و قدرت به ایصال نیز ساقطه. لغیبت الامام گفتن هم خود امام غایبه و روایاتی هم که دلیل رخصت هست، اونم خود روایات هم که ترخیص کرده گفته که حلاله برای شما. بعضیا روی این دو جهت حکم به سقوط کردن و بعضهم یوجب و کنزه. اینا بعضیا گفتن باید دفن بشه و کنز بشه و گفتن این که در بعضی از روایات وارد شده که در موقع ظهور حضرت ولی عصر زمین کنوز خودش را بیرون میده، گفتن مقصود از کنوزی که بیرون میده همین دفینه هایی است که اشخاص سهام حضرت را، سهام خمس را، ارباب خمس را دفن کردن، اونا را بیرون میده که حضرت به مصرف خودش برسونه. حالا فعلا آقا ما بخونیم این رو بحثه. حالا اون ما مسائل اباحه رو بحثشو کردیم مفصل، ولی عمده بحث اباحه مربوط به غیبته که اونو خواهیم کرد. اون روایت ها اباحه رو بحث شد مفصل. حالا من اخبار را میخونم تا بعد نظرات را ما چیز کنیم. خب بعض و بعض هم یوجب و کنزه و یتعول خبرن ورد ان الارض تظهر کنوزها عند ظهور القائم مهد الانام علیه السلام و انه علیه السلام اذا قام دله الله سبحانه و تعالی علی الکنوز فیأخذها من کل مکانم. این هم عده اونایی که قائل به دفن شدن این را میگن. شاید اینا اینجوری خواستن بگن، بگن از این روایات دلالت میکنه که اگر کسی دفن بکنه در اینجور موارد، این خود زمین امانت داره و حفظش میکنه. اینجوری نیست که بعدن دست اشخاص دیگه بیفته و از بین بره، نگه میداره به طور امانت برای ظهور حضرت ولیعصر و بعد حضرت ولیعصر خداوند هدایت میکنه و اون میره از زمین دستور میده در میاره اون چیزها رو. گفتن بنابراین این قهرن به طور یقین به حسب این روایات به دست صاحبش میرسه، به دست ودیش یا مالکش میرسه و اونم به مصرف میرسونه. اینم اینجوری گفتن. خب البته این روایت ما این روایت را ما ندیدیم ببینیم چجوره و ندیدیم ببینیم که این روایت صحیح و سنده یا نه، درست درست نیست، اینا رو ما نمیدونیم. صحیح و سند شد آیا مدلول چیه؟ این است که حضرت آخه اینا خواستن بگن این کنوز را حضرت موقعی که هست کنوز را در میاره، این خودش دلیل نیست که هر کنزی هر دفینه‌ای میمانه تا زمان حضرت ولی عصر. صغراره که تعیین نمیکنه، میگه هر کنزی که در موقع قیام حضرت ولی عصر دفینه موجودی را خداوند مطلع میکنه و او رو بیرون میاره، اما هر چیزی دفن بشه به حساب مال حضرت یا مال مولا علیه حضرت، زمین امانتداری میکنه و حفظش میکنه تا خود حضرت دراد. از این جمله که خداوند حضرت را آگاه میکنه به کنوز موجود در زمان خودش و اونا رو در میاره، او دلیل نیست. ممکنه کنوزی دستخوش بشه قبلا، ولی آنچه که موجوده از کنوزه حضرت استخراج میکنه. این دلالت به امانتداری زمین و تا آخر محفوظ یقینی میمانه نیست. حالا اینا گویا اینجوری خواستن بفهمن و لذا گفتن یه چیزی که راه قطعی هست برای رسیدن به مالک یا به ولی ملک، این ما باید همون راه را بپیماییم، همون کار را بکنیم. دفن را گفتن. یکی از چیو؟ دفن. من نه، ما که نخواستیم این مطلب رو چیز کنیم. نه وقلای اینجا نه. آخه ممکنه بگه چرا وصیت نمی کنن. ممکنه اون طرف، من میخوام بگم چرا انحصارا این رو اختیار کردن، ممکنه برای این جهات رو اینا خیال کردن. حالا عرض میکنم، خلاصه اینا هم آمدن به مسئله دفن را ترجیح دادن و گفتن دفن میشه به وسیله این روایات موجود. این مسئله دفن را در کتب متأخر ما برخورد نکردیم کسی دیگه راجع به دفن، در این کتب تا زمان علامه و بعد و اینا. البته راجع به حاجی کلواسی معروف است که دفن میکرده، ولی در این کتاب هایی که تا زمان علامه ما یه قدیم مراجعه کردیم کسی قائل به دفن شده باشه، همینجور کتب نقل میکنن میگن بعضی اصحاب ما قائل به دفن شدن. تعیینم نشده اون قائل به دفن کیه، نه شیخ مفید تعیین کرده نه بعضی ها. او راجع به این که تحلیل در زمان غیبت، این را که کی قائل شده به تحلیل، این را در حدائق و حدائقم به تبع مختلف نسبت دادن به سلار، که سلار قائل به تحلیل خمسه در زمان غیبت. ما مراجعه کردیم دیدیم نه، سلار یعنی چیزی رو از عبارتش در نمیاد. سلار این مطلب را راجع به انفال فرموده. اموال یه اموالیست که بحث در بحث خمس هست، اونا مال امام یک دهم اموال اشخاصه، چهار پنجم هشت دهم اموال مال خود شخصه، یک دهمش مال ساداته، یک دهمش مال امامه. این بحث خمس، سهم امام عبارت از یک دهمه، ولی انفال چیزاییست که همش مال امامه نه یک دهم، جدای از خمسه. چیز مثل زمین و معادن و خیلی از چیزا جز انفاله. سلار درباره انفال فرموده که در ایام غیبت تحلیل شده است، اما یک دهم سهم امام یا یک دهم سهم سادات آیا اینها هم تحلیل شده است یا نه، کار به این نداره. و این نسبتی که مختلف داده و حدائق و کتابهای دیگه نسبت میدن با اینی که در مراسم سلار هست تطبیق نمی کنه. حالا من عبارت مراسم رو میخونم. یا ایشون داره والانفالو لهو ایزن، همه خمس مال امام، البته نصفش مال امام نصفش سهم سادات، والانفال لهو ایزن اونم مال امام، و هی کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل او رکاب، زمین هایی که با صلح فتح شده این مال امام تماماً. یکی زمین های مفتوح صلحنه، یکی الارض المواد و میراث الحربی، اشخاصی که خب مردن و حربی هستن این وارثش امامه، و الاجام نیزارها و المفاوز بیابونها و المعادن و القطائه، فلیس لأحد ان یتصرف فی شیء من ذلک الا بإذنه فمن تصرف فیه بإذنه. حالا امام آمد این انفال را بخشید، به مال خودش بود، بخشید به کسی، خب در هبه چون خمس هست اونجا هست، فمن تصرف فیه بإذنه فلهو اربعه اقسام المستفاد والامام الخمس. این عبارت این اینجوریه که انفال همش مال امامه و بی اذن هر کسی هر تصرف بکنه نافذ نیست و منافع همش هم مال امام خواهد بود، مگر اینکه خب اذن بده هبه کنه، اون موقع خب قهرن چهار خمسش مال خودی شخصه، یه خمسش رو باید خارج کنه. و فی هاز الزمان قد احلونا مما نتصرف فیه من ذالک کرمن و فضلن لنا خاصتن. این اینجا در این زمان، در زمان غیبت، خداوند همه اینایی که ما ذکر کردیم حلال کرده. مسئله خمس و امثالینا از توی این عبارت در نمیاد، دنبال انفال است، توی این اسما انفال رو ذکر کرده. خلاصه این دال نیست. نه الان خمس حالا ایشون میگه اینا تحلیل کرده، خود انفال را تحلیل کرده. در حال چیز ایشون میخواد بگه که مثل فرض کنید سنی و امثال اینا چیز نیست و حق ندارن، ولی به ما چیز کرده در زمان ما. میخواد بگه انفال در زمان خود حضرت اگر به کسی میداد در زمان حضور تکلیفش این بود خمس بده، ولی در زمان غیبت دیگه فضلن و کرمن همش رو تحلیل کرده، ظاهرش اینه، همش رو دیگه تمام رو داده، دیگه خمس هم لازم نیست بدی. باشدم راجع به خود انفاله، انفال رو همش رو داده دیگه، هرچی هست انفال مالو. این اصلا خود یه مطلبی در چیز هست که در بعضی روایت هم هست، چیزی رو که اگه داده باشه صاحبش اگه بخشیده باشه، این همش رو اگر بخشیده باشه بهرن، ممکنه در زمان حضور چهار خمسشو بخشیده باشه یه خمسشو، ولی در الان همشو بخشیده. اون میگه که اون دیگه خمس علاهده نداره، در اون روایت هست ما سره اله صاحب الخمس. خلاصه این تعبیر راجع به انفاله. و قد اختلف، خوب پس این آقا اینا رو جواب داره، هنوز شما که نرسیدیم، ما که نرسیدیم شما چرا بحث چیز میکنید؟ ما اگه بحث کردیم و چیز شد اون وقت شما صحبت کنیم. ما داریم الان میخونیم، نه شیخ مفید قبول کرده، هیچ کدوم قبول نکردن، بعضی شواز اشخاص این حرفو زدن، بطلانش هم ثابت شده، شما مجله میکنید، هی میگید اگر من اقوال را دارم نقل میکنم. خب بعضی گفتن ما این را دفن میکنیم، وظیفه دفنه به وسیله این روایات. و بعضهم یرا سلت از ذریه و فقراء شیعه و فقراء شیعه الا طریق الاستحباب، و لست و ادفع و قرب هاز القول من الثواب. این عبارت که قول دیگه نقد میکنه. ما اینجوری از این عبارت میفهمیم که ایشون یه مطلبی که ابن حمزه قائله، ابن حمزه به شکل وجوب قائله، بعضیا به نحو استحباب قائل شدن. ابن حمزه میگه که سهم امامو باید صرف کرد در فقرا، یا فقراء سادات یا فقراء غیر سید، که انه همینجوری که زکات را ما به فقراء غیر سید میدیم و چیز را سهم امام را میدیم به فقراء سید، این را ما حمل بکنیم، چیز را سهم امام باید سهم مطلق فقراء باشه، سید باشه چه غیر سید. این مختار ابن حمزه است در وسیله، میگه هر فقیری شد، منتهی قیدی هم میزنه، میگه فقیر صالح متقی باشه و شیعه باشه و صالح باشه از نظر عمل، حالا سید باشه غیر سید باشه سهم امام مصرفش اوه. ظاهر این جمله که اینجا ایشون نقد میکنه، ظاهر این جمله همینجا این است که شیخ مفید همون مطلب را میخواد قائل بشه، منتها نه به نحو وجوب. ایشون واجب میدونه سهم امام مصرف بشه، از این استفاده میشه که استحباب داره سهم امام مصرف فقرا و سادات بشه. و ظاهرش این است که این جزء تحلیلی هاست، این عبارت یعنی تحلیل کردن، ولی در این حال ترغیب کردن که این را صرف فقراء سادات یا غیر سادات بشه، ترغیب شده که این قول از خود به حساب دوتا قولی است که مربوط به تحلیله، یه مرتبه تحلیله و دیگه کاری نداره که دیگه به مصرفش، یه مرتبه در این حالی که تحلیل کردن ترغیبم کردن این را شما صرف فقراء بکنید. این مطلبی است که شیخ میفرماید، شیخ مفید میفرماید من این را دور از ثواب نمیدانم، ولی بعد معلوم میشه که این مطلب مختار شیخ مفید نیست. اگر آقایون ملاحظه کرده باشید در رسائل در بحث قطع، اگر یه جایی معلوم ما از نظر یه چیز معین مشخصی نیست در بحث علم اجمالی، آیا احتیاط باید کرد نباید احتیاط کرد، در بحث قطع اختلاف نوعی داشته باشه، اختلاف جنسی داشته باشه، اون وقت آیا لازم المراعات هست نیست، اونجاها چهار قول نقل میکنه، بعد به ترتیب میفرماید اقرب مثلا قول چندم، بعد چندم، بعد چندم، رو سلسله مراتب قرب اشیا به واقعیات را ذکر میکنه. از کلام شیخ مفید اینجا که ما میخونیم چند قول که ذکر کرده، در این قول ها یکیش را اقرب میدونه، یکی دیگر در درجه بعد از او، یکی دیگر هم در درجه بعد از او، بعضی دیگر هم دیگه اعتنا نکرده. اینا را حالا میخونیم. این قولی را که الان ما قائل به تحلیل بشیم، منتها بگیم ترغیب شده که صرف بشه در فقراء شیعه سیدن کان و غیر سید، این ایشون یه فل جمله میلی پیدا کرده، ولی اون که فتوای اساسیشه این نیست. این میگه به اون دوری تحلیل نیست، تحلیل همین جوری که با بیتفاوتی هم گذشته باشه حضرت، یا با دفن و اینا رو خیلی باطل میدونه ایشون دفن. و بعضهم یرا سلت الذریه و فقراء الشیعه على طریق الاستحباب و لست و ادفع و قرب هذا القول من الصواب. اینم یه قول. و بعضهم یرا ازله لصاحب الامر علیه السلام. دفع نمیگه، میگه ما کنار میذاریم، اگر توفیق زیارتی پیدا شد خب تقدیم میشه، نشد وصیت به شخص مورد وساقت مؤمنی به اینها وصیت میشه که او امانتدار باشه برای رسوندن خدمت حضرت، او اگر شرف یاب شد که هیچ نشد، او هم همینجور وصیت بکنه تا برسه به دست مبارک خود حضرت یا کسی که خود حضرت به عنوان وکالت تعیین کرده باشه. و بعضهم یرا از لهو لصاحب الامر علیه السلام فإن خشی ادراک المنیه قبل ظهوره و صابهی الى منیت قبهی فی عقله و دیانته. تنها تدین کافی نیست، شعورم داشته باشه طرف بفهمه که چجور حفظ میکنه، از عقلش هم عقل درستی باشه، رشد مالی و رشد داشته باشه از اینا. الى منیت قبهی فی عقله و دیانته لیسلمه الى الامام علیه السلام ان ادرک قیامه و الا و صابهی الى من یقوم مقامه فی ثقت و دیانه. کسی دیگه ای هم که مشابه همینه، هم مورد وسوق است و هم متدین است و عاقل است و متدین به او. ثم علی هذا الشرط الى ان یظهر امام الزمان علیه السلام. این را که غیر از دفنه و هذا القول اندی اوزه من جمیع ما تقدم، از همشون روشنتره. چرا روشنتره؟ لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غیبته رسما يجب الانتهاء الیه. چون این حق اسمال غائب، خود غائب یه دستوری قبل از غیبت راجع به این نداده که ما طبق اون دستور بخوایم عمل کنیم. دستور که نداد، طبق قواعد عامه عقلیه و نقلیه ما باید رفتار کنیم. قاعده عامه عقلیه و نقلیه این است که مال شخصی اگر شد به طور امانت باید حفظ بشه تا برسه به دست طرف. اون مسئله دفن اینا رو اعتنا نکرده، ایشون که به اخبار واحد عمل نمیکنه. و تازه همون اشکالی رو هم که ما عرض کردیم که معلوم نیست معناش این باشه که زمین امانت داره، او که نشد از کجا معلوم که خلاصه موقع ظهور حضرت خداوند ولی عصر را چیز میکنه و این دفینه ها کجا هست، دفینه ها رو دراره. اینا رو ایشون قبول نداره شیخ مفید. وقتی نشد، طبق قواعد عامه این است که انسان امانتدار، اشخاص امین عاقل و متدین اینا به عنوان امانت نگه دارن تا برسه به دست حضرت علی است. این تعبیر ایشون. ایشون میفرمان این قول اخیر اوزه من جمیع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غیبته رسما يجب الانتهاء الی. چیزی ترسیم دستورالعملی نداده قبل از غیبت که ما طبق اون دستورالعمل بخوایم واجب باشه که عمل کنیم به او. حالا که نشود، رو قواعد و عقلیه و نقلیه باید چیز کنیم. فوجب حفظه علی الی وقت ایابه، تا وقت ظهور حضرت ولی است. یا اگر ظهورم پیدا نکرد، انسان بدانه که کسی شرفیابی داره خدمت حضرت، علائمی داشته باشه که احیانا به طور نادر اتفاق افتاده، به وسیله او انسان ایصال کنه به حضرت. او تمکن من ایصاله، او یا اینکه یک پیدا بشه یک کسی که حق به او، مثلا حضرت بخشیده به کسی، از ادله ثابت شد بخشیده به کسی و حق قهرن منتقل شده به کسی دیگه، اونام انسان برسه پیدا بشه یه همچی شخصی، خب اون وقت انسان تسلیم او میکنه. و ایشون میفرمان و جرا ای زن، هم قواعد عامه قواعد اقتضای مطلب میکنه، مشابهی هم در مسئله هست. زکات ولی زکات هم ولی امر ولی زکاته، امام عدل ولی زکاته و بعدش هم هر کسی رو که به عنوان نایب تعیین کرده یا نایب خاص یا عام، اونا ولی زکاتن. حالا در باب زکات اشخاص دسترسی به ولی امر نداره، بلا اشکال لزوم نداره بگن امر زکات رو تعطیل کنن و به مصارف نرسونن، چیز کنن، بخورن زکات را. کسی حق خوردن زکات را نداره بگیم حالا که ما دسترسی نداریم پس بنابراین زکات را بخوریم، اینجوری نیست. خلاصه سقوط در کار نیست که تحلیل میگن. و جرا ایزن مجد الزکات التی یعدمو اند حلولها مستحقها فلا یجب اند عدم. الان حلول زکات کرده، اول وقت سر 11 ماه چیز شده، زکات متعلق شده بهش، 11 ماهی که حده، الان مستحق نیست. خب ما باید این رو امانتدار نگه داریم تا برسه به دست مستحقش. ما فوری بخوایم بخوریم این که جایز نیست. التي يعدم عند حلول زکات مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك. بگه مثل خود ملک خود ماست، هر کاری بخوایم بکنیم بکنیم در باب صلات، چون در این آن دست ما به صاحبش نمیرسه. خب بعد که رسید باید انسان یا خودش چیز کنه یا به دست به کسی امانت بسپره تا برسه به صاحبش. و یجب حفظها به نفس و الوصیت بها الى من یقوم به ایصالها الى مستحقها من اهل زکات من الاصناف. اینم طبق قاعده ایشون میفرمایند که ما این قول اخیر مقدمه بر قولهای قبله. بعد یه مطلب دیگه ای بعد میفرمایند این از همه دیگه بهتر به نظر میاد. او این است که ما دو نصفش کنیم، نصف مربوط به سهم سادات را، این را بگیم که به سادات صرف کنن، نصف دیگر را به عنوان امانت نگه دارن برای حضرت ولی عصر. این ایشون مقدمه بر این است که کل را به عنوان امانت نگه دارن. اون دفنم که ایشون اعتنا نکردن، اون هیچ از این قول اخیر خودشون که کل به عنوان امانت نگهداری شد بشه، این قسم اخیر که نصف به عنوان امانت و نصفم رد بشه به مستحقینش، این قول بعد آخر رو مقدمه بر این قبلی میدونن که همه رو به عنوان امانت نگهداری بشه. پس از مجموع استفاده میشه در درجه اول تنصیف بین صرف و نصف، صرف نصفم امانت نگه داشتن. از این ما صرف نظر بکنیم همش رو امانت نگهداری بشه. از این اگر صرف نظر بکنیم این است که میشه خود شخص تصرف بکنه، منتها ترغیب شده به این که اینا رو صرف بکنه در فقراء شیعه. بهتر این است که مناسب این است که صرف فقراء شیعه بکنه. این ترتیبی رو که ایشون ذکر میکنن، مسئله دفن و مسئله بی تفاوتی راجع به مسئله که امام بی تفاوت باشه راجع به این موضوع، اینا مردوده در نظر شیخ مفید به کلی. خلاصه چیز آخرش اینه، و این ذهب ذاهبون الى صنع ما و صفناه فی شطر الخمس الذی هو حق خالص للامام علیه السلام. این وصیت را نسبت به اون نصفه که حق خالص امام هست. بله. و جعل شرط الاخر فی یتاما آل رسول علیهم السلام و مساکینهم و ابناء سبیلهم الا ما جاء فی القرآن لم یبعد اصابته الحق فی ذلک. بعید نیست که این درست تشخیص داده باشه. بل کان علا ثوابن، روی نظریه درستی است. و انما اختلف اصحابنا فی هذا الباب. این چرا اختلاف راجع به این مسئله این همه اقوال پیدا شد؟ ایشون میفرمان چون یه روایت صریحی تکلیف راجع به این موضوع ما نداریم، اون وقت نشد، ما باید طبق قواعد حساب کنیم. قواعد عامه چی اقتضا میکنه؟ جهات عقل و نقل. قواعد اقتضا میکنه همین مطلبی که آخر ذکر کرده ایم. بله. چرا اختلاف کردن اصحاب ما در این باب؟ لعدم ما یجب الیه فیه من صریح الالفاظ، چیزی که صرف باید بشه در باره خمس از سری الفاظ چیزی نیست. و انما عدم ذلک، خب چرا معنای سری ذکر نکردن؟ چون اینا یه چیزای امتحان نیست که شیعه باید امتحان بشه. خود غیبت امتحان، همین مسائل روشن نشدن اینا امتحاناتی است که باید باشه و خلاصه یا گوشمالی هایی است که باید بشه. عدم هم منا که چیز تعبیر میکنه خواجه طوسی، و انما عدم ذلک، چرا صریح الفاظ نیست؟ لموضع تغلیس المهنه، برای خاطر اینکه میخوان اون آزمایش خیلی شدید بشه یا گرفتاری شدید بشه برای خاطر خرابکاری های کردن. و از اون طرف حجت هم خداوند داره، ما اقامت دلیل به مقتضی العقل و الاثر من لزوم الاصول، یه قواعدی هست که اونا رو باید انسان حفظ کنه در باب حظر تصرف فی غیر المملوک الا باذن المالک. قواعد داریم که در چیز به اذن مالک، انسان اگر یه چیزی ملک خودش نیست این جایز نیست تصرف کنه، و مالکی داره بدون اذن مالک نمیتونه تصرف کنه. و قواعدی که میگه ودائع را باید حفظ کنه برای اهلش و حقوق باید رد کنه به او، اینا، این عبارت شیخ مفیده. خلاصه شیخ مفید از این مطلب استفاده میشه برای اینکه یه مطلب روشنی راجع به تحلیل خمس در زمان چیز نبوده، و مسئله تحلیل بعدن هم از عبارت شیخ هم استفاده میشه، شرزمه ای قائل شدن جزء نوادره، و شخص معینی هم راجع به تحلیل خمس در زمان غیبت این ذکر نشده. متأخر فقط سلار بود که اونم راجع به انفال بود که میگه زمین ها و امثال اینا اون اشکالی نداره، ولی چیزای دیگه درش نبود. حالا ما عبارت شیخ هم فردا ما میخونیم و بعد اون وقت ببینیم روایتی که از حضرت ولیعصر راجع به تحلیل خمس وارث شده این را آقایون چجور باید ما با این روایت مشی کنیم و مقصای قاعده چیه و ادله دیگه ای، حالا اگر تحلیل نشده چه باید کرد اونا رو بعدن